أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعداء مجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. در رابطه با تعلیل مذکور در روایت، اشکال تارتن این بود که اعاده موجب نقض یقین به شک است و اخرى بر اساس این است که وجوب اعاده منافات دارد با تهارت تعبدیه و تعبد به تهارت. اون چی که تا کنون ذکر شد مبنی بر این بود که محظور در باب وجوب اعاده ناقضیت اعاده باشد، که همون گونه که عدم جواز دخول نقض یقین است، اعاده قبل از کشف خلاف نقض یقین است، اعاده پس از کشف خلاف هم نقض یقین است. ولیکن خب اشکالاتی که شده بود که اینجا نقض یقین به شک نیست بلکه نقض یقین به یقین می شود، جواب داده شد. و اما اگر محظور را مسئله تنافی بین حکم به طهارت تعبدیه از یک طرف و وجوب اعاده از طرف دیگر بدانیم، اگر ما متعبد به طهارتیم اعاده چه معنا دارد؟ اگر اعاده بر ما لازم است پس طهارت تعبدیه چه فائده دارد؟ بنابراین چه باید گفت؟ این اشکال را چگونه می شود رفع کرد؟ می فرمایند وجوب اعاده منافی با حرمت نقض یقین به شک است، چون لازمه حرمت نقض یقین به شک در محل بحث این است که ما امر به صلات داریم با طهارت تعبدیه، همون گونه که امر به صلات با طهارت واقعی وجود دارد، امر به صلات با طهارت تعبدیه ایزن موجود هست. و نتیجتاً این امر در ظرف شک مقتضی اجزا و عدم وجوب اعاده است. پس اگر ما با توجه به طهارت تعبدیه که نتیجتاً امر به ورود در صلات داریم را در یک جانب قرار بدیم و از طرفی دیگر بگوییم پس از کشف خلاف اعاده لازم است، این دوتا با هم تنافی دارند. جهت تنافی هم واضح است، زیرا اگر طهارت تعبدیه موجب می شود که ما امر ظاهری به ورود در صلات داشته باشیم و فرض این است که امر ظاهری به صلات ایزن مجزی است، که ما این که امر به طهارت با وجود طهارت واقعی مجزی بود، اگر مجزی است پس در نتیجه معتیون بها که در اینجا صلات است مطابق است با مأمورون به، اگر مطابقت داشت دیگه امتثال شده است، سقوط امر تارتن به عصیان است و اخرى به امتثال، و اینجا چون امر امتثال شده است دیگه جایی نمیماند برای حکم به لزوم اعاده. اعاده امر میخواد، شما امر ندارید، اون امری که داشتین هم امتثال شده است چون صلات را با طهارت تعبدیه اتیان کردید، پس امر موجود که امر ظاهری است امتثال شده، پس از او امری دیگه ندارد شخص، و اون امر ظاهری از نظر اثر مانند امر با وجود طهارت واقعی است، در این که اگر مکلف بر طبق این امر عمل کرد امتثال مولا را نموده است، پس از امتثال دیگه امری نمیماند تا اینکه بگیم واجب است اعاده کردن. همون گونه که در طهارت واقعیه بعد از انجام عمل اعاده معقول نیست، پس از طهارت ظاهریه و امر ظاهری به ورود صلات در صلات، ایزن اگر امتثال شد دیگه وجهی نمیماند برای وجوب عاده. پس بنابر این فرض که ما از راه امر ظاهری وارد بشویم، بحث ناقضیت شک مر یقین را به وجود نمیاد و مسئله حرمت نقض یقین به شک مطرح نیست. اشکال در اینجا تنافی بین کفایت امتثال بر اساس امر ظاهری من جانبین و لزوم اعاده عمل من جانبین آخر است. اگر کفایت می کند یعنی امر ساقط شده است بالامتثال، اگر امر ساقط شده است بالامتثال اعاده به چه وجهت؟ بدون امر که نمی شود اعاده کرد. اگر اعاده میزان هست و باید اعاده کند، پس معلوم شود اون امر ظاهری که وجود داشت به برکت تعبد به طهارت، اون امر فایده ای ندارد و لغو است، تعبد به او لغو است، چون عمل بر طبق اون امر کفایت نمی کرد و امتثال بر این عمل صدق نمی کرد و لذا شما قائل به وجوب اعاده این. این دوتا با هم رو نمیشه جمع کرد. برای رفع تنافی آمدن گفتن چیکار کنید؟ شما بعد از آنی که عمل را بر طبق امر ظاهری اتیان کردید، امتثال محقق است. اگر امتثال صادق شد، بنابراین اعاده واجب نیست. این بیان دوم بود. بر اساس گرچه این بیان را مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه قبول ندارن، فرضه ها چرا قبول ندارن؟ زیرا مرحوم ها شیخ میفرماید این خلاف ظاهر روایت است. تعلیلی که در روایت آمده همون مسئله ناقضیت شک لیقین را معیار قرار دادن برای عدم وجوب اعاده، نه اینکه تنافی است بین وجوب اعاده و به کفایت امتثال بر طبق امر ظاهری. مسئله تنافی بین هما را برای حکم عدم وجوب اعاده و برای رفع تنافی این را مطرح نکردن، چون این خلاف ظاهر روایت هست. ما باید یک بیانی را بیاریم در مقام که با ظاهر روایت مخالفت نکرده باشیم. وجه اول مطابق با ظاهر روایت است که محذور لزوم اعاده ناقضیت شکل الیقین باشد. محذور دوم که حکم به وجوب اعاده منافی با اجزاء حاصل از ناحیه امتثال امر ظاهری، این محذور خلاف ظاهر روایت است. گرچه می شود به این بیان هم محذور را ما به هر حال رفع کنیم، کما اینکه مرحوم شریف العلماء از این طریق محذور را رفع فرموده است. خب حالا این را می فهمید تقریب بکنیم. اولا حالا درست است که این خلاف ظاهر است، ولی حالا که اینکه بزرگان فرموده اند مثل مرحوم شریف العلماء، این رو باید توجیه کنیم و بگیم چجوری با این بیان تنافی از اولا و چگونه رفع تنافی می شود ثانیا به حکم عدم وجوب اعاده. پس حکم به عدم وجوب اعاده رافع تنافی است در مقام. خب متنافیین، اینجا حالا مطالبی هست که باید خارج از مطلب بحث عرض بکنم. خب در باب رفع تنافی شما چرا این طرف را گرفتید برای رفع تنافی، حکم کردین به عدم وجوب اعاده تا تنافی برطرف شود؟ تنافی چه موقعی است؟ موقعی است که شما هم مسئله کفایت امتثال بر طبق امر ظاهری را محفوظ بدانید من جانبین، و هم وجوب اعاده را حفظ کنید من جانب آخر. بین هما تنافی است و لایجتمعانند. اگر این کفایت میکند اعاده معنا ندارد، اگر اعاده باید بکند پس این کفایت نمی کند، شما ملتزم شدید به کفایت. خب چرا لقائل ان یقول؟ این حالا اجمالا عرض کنم، بعد تقریب مرحوم شیخ را عرض کنم نسبت به فرمایش شریف العلماء. لقائل ان یقول، شما برای رفع تنافی قائل به عدم کفایت میفهمید؟ نه، ادله کفایت و اصطلاح اجزا در باب امر ظاهری اون ادله موجب شده است که ما جانب رعایت اجزا در جانب امر ظاهری را تقدیم بداریم بر مسئله وجوب اعاده. لذا میگیم با وجود اون ادله که امتثال بر طبق امر ظاهری کفایت میکند، دیگه جایی نمیماند برای اینکه شما بگید اعاده لازم است. هر چیزی که منافات با مسئله اجزاء داشته باشد او رو باید کنار بزنید، نه اینکه شما از اجزاء رفعیت کنید. دلیل میخواد اینجا صرف این است که اعاده منافی است. چه دلیل اقوای از ادله اعتبار کفایت بر طبق امتثال بر طبق امر ظاهری دارید؟ اگه دلیل اقوایی باشد فبها، و الا اگه دلیلی که اقوای از این ادله اعتبار امر ظاهری و اجزا بر طبق امتثال امر ظاهری وجود دارد نداشته باشید، چرا میرین سراغ او؟ پس بنابراین ما باید از وجوب اعاده رفعیت کنیم، چون ادله داله بر اعتبار امتثال بر طبق امر ظاهری کفایت میکند در تقدیم این جانب بر جانب آخر. امام سلام الله علیه، حالا این رو ما میخواییم با روایت یک جوری شده دیگه تقریب بکنیم، ولو این که خلاف ظاهرم هست، و اون این که ما باید در این وجه که اگر مانع و مشکله و محذور را به تعبیر هاشیخ مسئله تنافی بدانیم، باید خلاصه یک جوری از این روایت هم اینو بتانیم در بیاریم. این وجه احتیاج دارد به یک تقدیر و یک امر محذوف. اون اینه که در روایت داره لعنک کنت علا یقین من تهارتک بعد فشککته، تا اینجاش که دیگه هیچ چیزی نیست. خب این امام در کجا دارد میفرماید؟ بعد از آنی که زراره تعجب کرد از این که بعد از کشف خلاف چرا باید من اعاده نکنم، با اینکه روال عادیش اونی که مسبوق به ذهن میشود ابتداعا اینه که خب کشف خلاف شده دیگه، ما باید به هر حال اعاده کنیم، این در ذهن ما تبادر می کند. لذا سوال کرد. امام می فرماید برای این که به اصطلاح حکم و عدم وجوب اعاده را برای او روشن کنند، امام فرمودند مگر به تعبیر ما، مگر نه این است که کنت علا یقین من طهارتک اولا فشککت ثانیا، این مقدار هست. خب این طهارتن از باب تعلیل صحت صلات و عدم لزوم اعاده به وجود شرط است. این همون بیانی است که ما تا الان، یعنی خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه، شرط هم در اینجا امر عدمی است، یعنی به عدم المانع. این صلات شما صحیح است به خاطر اینکه مانع وجود ندارد برای صحت، یا به تعبیر مشهور شرط صحت وجود دارد که طهارت باشد و اون طهارت تعبدیه. از چه راه شرط وجود دارد؟ به تحقیق موضوعها. موضوع شرطیت در اینجا در سابق تحقیق شده و اون زمان یقین هست. موضوع شرطیت که یقین به طهارت است که در سابق بوده، میاییم در ظرف شک، در ظرف شک جعل شرطیت شده است. پس شما شرطیت محققه، شرط محقق دارید و اون طهارت متیقنه سابقه، و در ظرف شک طهارت جعلیه دارید. اسمش میذارن تعبدیه بگید، جعلیه بگید، طهارت ظاهریه بگید، همش یک چیزه. اینم پس بنابراین اگر صلات شما شرط هم اعم میگیریم، بنا به تعبیر صاحب کفایه شرط را اعم گرفتن از طهارت واقعیه و تعبدیه، دقت کن، لزوم فهمیدن شرط در حال شک احراز طهارت است نه طهارت واقعیه. پس شرط تعمیم داشته باشد از طهارت واقعیه و طهارت مهرزه، یا بگید طهارت تعبدیه، یا بگید طهارت جعلیه، همش یک چیزه. خب اگر تعمیم دادیم شرط را، این صلات فاقدت و شرط است یا واجدت و شرط؟ صلات در هر دو صورت واجدت و شرط است، چه اونجایی که با طهارت واقعیه باشد، چه اونجایی که با طهارت تعبدیه باشد. اگه شرط موجود باشد مشروط هم موجود است، پس بنابراین وجهی ندارد برای لزوم اعاده. این مبنای مختار بود. و اخرى می فرماین از باب این است که نه، می خوان یک مطلب ها. این طبق فرمایش مرحوم شریف العلماء است، این بیان اخرى در عبارت ها شیخ رضوان الله علیه ناظر است به فرمایش ایشان. اخرى این است که فرمایش امام لأنک کنت علی یقین من طهارتک و شککت فیها، این توطئه هست برای تحقیق مطلب دیگری. این توطئه است و مقدمه است برای این که بگن امر ظاهری استصحابی هم مقتضی اجزاست، که ما اینکه امر واقعی مجزی است اگر امتثال واقع بشود، امر ظاهری استصحابی هم مقتضی اجزا است. خب اینجا دو تا کار شده است. یک کار این است که در مورد سوال امر ظاهری وجود دارد. امر دومی که امام با این بیان دارن میفرمایند این است که علاوه بر این که در مورد شما امر ظاهری دارید، هر امر ظاهری مجزی است از واقع. این یک امر کلی و کبرای کلی که کبرا در حقیقت منتوی است در این صغرا. خب در نتیجه میگیریم که در مانحنفی این آقا امر ظاهری دارد به برکت استصحاب، و کل امر ظاهری مجزی، پس بنابراین این امر استصحابی در اینجا مجزی است. نتیجه اعضا این است که چی؟ اعاده لازم نیست. پس شما این صلات را با وجود امر ظاهری به ورود در او اتیان کردید و از جهت امتثال همین امر ظاهری عمل را انجام دادید. اگر عمل بر طبق امر ظاهری بوده است، امر به صلات ساقط می شود پس از انجام عمل. اگر امر ساقط شد، مخصوصا بنابر مبنای کسانی که قضا یا اعاده را به همون امر سابق میدانند، دیگه وجهی ندارد اعاده کردن، چون امری نیست، امر ساقط شده. سقوط امر عرض کردیم تارتن بالاسیان است و اخرى بالامتثال، در ما نحنفی بالامتثال است، چون عمل را بر طبق مأمورون به آورده است، امر ساقط شده. اگر امر ساقط شده است، اعاده معنا نداره. این بیانه دوم هست که به این بیان دیگه نمیخوایم بگیم شرط وجود دارد. اصلا کار نداریم بگیم که شرط هست یا نیست، به اون نظر نداریم. میخوایم بگیم امام سلام الله علیه دارد ذهن زراره را آماده میکند برای یک مسئله و قاعده کلی، و اون عبارت هست از این که امر ظاهری مجزی است و امتثال بر طبق امر ظاهری کفایت میکند از واقع، ولو خلاف واقع در بیاد. پس وجوب اعاده منفی است به لحاظ اینکه منافات دارد با امر ظاهری که مقتضی اجزا هست. حالا اینکه اعاده عنوان نقض برش صدق بکند به لحاظ وجود شرط و به لحاظ جعل شرطیت هست برای این به اصطلاح تا امر ظاهری بقاءن. این معنا ظاهر از روایت است. این عبارت مرحوم عاشق در حقیقت ایراد و اشکال دارد میکند. میگه گرچه هر دوش امکان دارد، هم وجه اول هم وجه دوم، ولی این وجه دوم خلاف ظاهر است. ظاهر از روایت این است که دارد میگد علت اینه که اگر اعاده کنی نقض یقین به شک کردی، نه اینکه اگر اعاده کنی مخالفت کردی با مجزی بودن امر ظاهری. ظاهر روایت عدم اعاده را مستند به حرمت نقض کرده است، نه مستند به منافات داشتن این اعاده با کفایت امتثال تاقب با امر ظاهری. چرا؟ می فهمد به خاطر اینکه ظاهر روایت و بیان امام سلام الله علیه این است که کبرای کلی حرمت نقض یقین به شک کفایت می کند برای حکم به عدم وجوب اعاده، نه کبرای کلی کفایت امر ظاهری از واقع. اون کبرای کلی در اینجا خلاف ظاهر هست، اون رو باید شما در تقدیر بگیرید، یک معونه لازم دارد و این تقدیر خلاف ظاهر است. خب بعضی ها آمدن در اینجا خواستن که فرمایش مرحوم شریف العلماء را یک جوری درست کنن، بگن که این بیان مرحوم شریف العلماء هم دور از این عبارت امام سلام الله علیه نیست، می توانیم از عبارت استفاده کنیم. البته تازه بر فرضم بشه استفاده کرد، اون جوری که ظهور دارد فرمایش امام سلام الله علیه در محظور ناقض بودن اعاده نسبت به یقین، این ظهور کجا و این که بگیم کلام امام دلالت دارد بر منافات داشتن اعاده با مجزی بودن امر ظاهری کجا؟ اینا دوتا رو در کنار هم قرار دادن انصافا خلاف انصاف هست. اینا نمیشه کنار هم قرار داد. شما این ظاهر روایت همش دارد اون چرا که مطرح میکند برای عدم وجوب اعاده مسئله یقین سابق است و حرمت نقض هست و این که اعاده نقض هست را مطرح میفرمایند که چگونه نقض است بعد از حالا به تعبیر صاحب کفایه جعل شرطیت برای طهارت ظاهریه. وجوب اعاده نسبت به امر صلات با وجود طهارت تعبدیه، این امر منافات ندارد با وجوب اعاده، به ذات تنافی نداره. یک نکته را اول دقت کنید، این تنافی وجوب اعاده با مسئله کفایت امر ظاهری تنافی ذاتی است یا این نه تنافی بالعرض است؟ ذاتن که تنافی نداره، چون اگه تنافی به ذات باشد هر جا این تنافی واقع شد شما حق ندارید از وجوب از حکم امتثال امر ظاهری رفعیت کنید. باید بگید اعاده جن وانی که ما خیلی از موارد داریم بعد از کشف خلاف اعاده، مثل در موارد طهارت از حدث، در اونجا هست که اگر طهارت ظاهری از حدث بود بعد کشف خلاف شد اعاده میفهم، پس معلوم شود که تنافی بین وجوب اعاده و مسئله کفایت امتثال مطابق با امر ظاهری، این تنافی تنافی ذاتی نیست، چون اگر تنافی به ذات بود باید هیچ جا شما اعاده نکنید. و حالی که ما مواردی داریم که امتثال ظاهری کفایت نمی کند از واقع بعد از کشف خلاف که عرض کردم و مثالم ذکر کردم. پس بنابراین شما باید برین سراغ یک چیزی که تنافیش به ذات باشد و اون مسئله حرمت نقض یقین به شک است. این بیان که عرض کردم این وجه آخری میتونه، حالا میتونه اینو بگین یک وجه دومی است برای اینکه محذور را ناقضیت بدانیم نه مسئله تنافی، وجه دوم قرار بدین درسته. فعلا هازا دو وجه برای تقدیم اینکه محذور وجوب اعاده ناقضیت شک یقین را هست نه مسئله تنافی بین وجوب اعاده و کفایت امر ظاهری. وجه اول اینه که اولا این وجه دوم یعنی طریقه شریف العلماء خلاف ظاهر است، ثانیا این تنافی به ذات نیست تا در هر جا که این تنافی واقع شد حکم به عدم وجوب اعاده بشود، بلکه این موردی است مطابق بر دلیل و مواردی ما داریم که اگر کشف خلاف شد اعاده بود. و اما مسئله حرمت نقض به یقین به شک یک مسئله است که تنافی ذاتی است، یعنی جایی ندارین که آقا بگیم همه جا نقض به یقین به شک اشکال دارد الا یک جا. شاهدش هم اینه که امام سلام الله، حالا چه میگی به ذات، شاهدش این است که امام علیه السلام در اونجا نمیاد ما را به طرف تعبد بکشاند، بلکه میخواد اون یقین ما که امر مستحکم هست را منشأ قرار بدهد برای اینکه از او رفعیت نکنیم. و رفعیت نکردن از یقین لکونهی امرن وسیقند و مستحکمن، این از تعبد و مسئله تعبد خیلی دور هست و فاصله دارد با تعبد. اگه این شد پس بنابراین این یک امر عقلایی است، بلکه بگیم بلکه امری است عقلی که عقل درک میکند شما شیء مستحکم را نباید کنار بگذارید به واسه یک امر موهون و بی اساس و بی بنیان. خب بعضی ها خواستن دفاع کنن از شریف العلماء، این نکته هم خواستم عرض بکنم که دیگه این ناتمام نمانه، و اون اینه که گفتن در اینجا از قبیل مورد بحث ما و بیان امام سلام الله علیه از قبیل مواردی است که منصوص العله باشد شی. خب شما چطور در موارد منصوص العله تسری میدید حکم را از مورد ورود علت به سایر موارد اگر علت وجود داشته باشد، و اقتباس میکنید در اینجا کبرای کلی را؟ در مانحنفی هم همینطور باشد. چطور؟ مثلا اگر دلیل میگوید که الخمرو حرام و لعنه مسکر، شما دو تا مطلب در اینجا دارید، یکی این که علت حرمت خمر مسکریت اوست، یکی این که یک کبرای کلی استفاده میکنین که کل مسکرن حرام، این طوره. در مان حنفی هم همینجور. امام سلام الله علیه فرمودن در اینجا لعنکه کنت علی یقین من تهارتک فشککت فیها. یک مطلب این است که شما در اینجا امر ظاهری دارید بر اتیان صلات، اگر عمل را بر طبق این امر ظاهری آوردید مجزیست. یک کبرای کلی هم استفاده می کنید که هر به اصطلاح امر ظاهری مجزی از واقع است. اگر این کبرای کلی را شما استفاده کردین، میایین در کنار این صغرا قرار میدید، میگید پس بنابراین عملی را که اتیان شده است مطابقاً لامر ظاهری، این عمل کفایت میکند و مجزی هست و در نتیجه اعاده جایز نیست. چون اگر گفتین اعاده جایز نیست، با این کبرای کلی که هر جا عمل بر طبق امر ظاهری باشد مخالفت کردید. کما این که در موارد اسکارم اگر مسکری را گفتید حرام نیست، معناش این است که شما با این کبرای کلی کل مسکرن حرام مخالفت کردید. تشبیه کردن ما نحنفی را به اون مورد و بیان امام سلام الله علیه که فرمودن لعنک کنت علی یقین من طهارتک فشکت فیها، به منزله این است که الخمر حرام و لعنه مسکر. اینجا هم گفته می شود که ورود در صلاتش و عدم وجوب اعاده شما برای این است که امر ظاهری بر ورود در صلات داشتید و عمل را بر طبق او انجام دادید. بعد کبرای کلی میگیریم که هر جا عمل بر طبق امر ظاهری باشد مجزی است، پس عمل ما که در اینجا بر طبق امر ظاهری بوده است مجزی است. این را بعضی ادعا کردن. آیا این تشبیه و قیاس صحیحی است یا نه؟ مرحوم شیخ می‌فرماید این قیاس مع الفارقه، این قیاس صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ می‌فرماید جهتش اینه که تعلیل عدم وجوب اعاده در مورد بحث به وجود امر ظاهری صرف کبرایی که مناسب با علت باشد نیست. یه وقت هست که میگیم صرف وجود امر ظاهری کفایت میکند، ما باید علاوه بر وجود امر ظاهری که در ما نحنفی وجود دارد یک چیزی دیگری را اثبات بکنیم که اون دیگه در این بیان نیست و اون این است که کل امر ظاهری یقتضی الاجزاء. اون ادله اجزاء غیر از این بیان هست. ما پس باید قطع نظر از این بیان امام سلام الله علیه در اینجا به صورت کلی از جای دیگر و ادله دیگر کفایت و اجزاء امر ظاهری را مفروغ عنه بدانیم و نسبت به او فارغ بشیم، بعد بیایم از او استفاده کنیم در این موارد جزئیه و شما اون را هنوز احراز نکردین. اگه بگیم به خود این بیان، این عبارتون اخرای این است که شما به اصطلاح شهر شیعی موضوع خودش محقق باشد، مثلا الخمر حرام و لعنه مسکر، این دلیل میاد بگید که این خمر هازا خمرون، خمریت را دیگه اثبات نمی کند. در ما نحنفی هم همینطور بگید آقا که امر ظاهری که مجزی از در حال واقع هست، این امر ظاهری مجزی هست را از خود این دلیلی که در ما نحنفی امر ظاهری داریم استفاده کنیم. در ما نحنفی امر ظاهری به ورود در صلات داریم، امر ظاهری به اتیان صلات داریم با طهارت تعبدیه. بگین آقا خود همین در حقیقت حجیت را ثابت کرده است. این مثل این است که به کل خمر حرام لعنه مسکر خمریت شیء را ثابت کنید و واضح است که هیچ وقت حکم محقق موضوع خودش نخواهد بود. پس الهونا استفاده می شود که قیاس ما نحنفی به مورد موارد منصوص العله هم این بیوجه هست. پس راهی برای این که ما محذور را عبارت بدانیم از تنافی بین وجوب اعاده و کفایت امر ظاهری از امتثال، این تنافی را محذور نمی دانیم کما علیه شریف العلماء و من تبعشان، بلکه تنافی عبارت از همون مسئله ناقضیت شک نسبت به یقین، و این ناقضیت شک نسبت به یقین یک امری است که موجود هست. حالا شما طبق بیان صاحب کفایه بیان بفرمایید یا بنابر فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه که این فرمایش اختیار شده بود و ادق از فرمایش صاحب کفایه بود، چون فرمایش صاحب کفایه اشکالاتی داشت که خداها شیخ رضوان الله علیه قبلا عرض کردیم و گذشتیم از او. الهونا حسن تعلیل در روایت واضح شد و استفاده اعتبار استصحاب از این روایت نیز روشن شد. مطلب دیگر انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آله.